میشه 11 87
ما در واقع اون جواب اصلی رو نسبت به شبهه میرزای قمی دادیم، به این که شما که میگید غیر مقصودین بالابهام ظهور براشون حجت نیست، یا منظورتون اینه که اصلا ظهور پا نمیگیره که گفتیم این امکان نداره، خلاف وجدان ظهور پا میگیره. یه بار میگید ظهور پا میگیره ولی حجت نیست، و میگیم چرا؟ میگید چون احتمال عقلایی هست که یک قرینه ای موجود بود که به دست این آقایون نرسیده. میگیم خب اینجا این همین احتمال قرینیت، همین احتمال قرینیت رو با یه اصل عقلایی ما میتونیم چکار کنیم؟ نفی کنیم، هیچ مشکلی هم نداریم. چطور میشه نفیش کرد؟ خب شاید باشه، میگیم اون دیگه سیره عقلاست، خود عقلا میدونن که باید برای بالاخره بیان مقاصدشون، درست یا نه، باید حواسشون باشه، بالاخره این کلام به دست خیلی ها میرسه. بله، یه بار یه کسی رمزی حرف میزنه، ببینید یه بار یه کسی رمزی حرف میزنه، اصلا نمیخواد کسی بفهمه. بله، مثل این نامه های رمز، مثلا مثل این رمزهایی که برای عملیات ها، برای کارهای جنگی، برای کارهای اطلاعاتی خود، اصلا نمیخوام بفهمن، اون هیچ اشکال نداره. ولی یه بار یه کسی نه رمزی نمیخواد حرف بزنه، عادی میخواد حرف بزنه، خب اینش باید حواسش باشه و برای اون بحث راه دیگه هم نیست. اینا به خاطر همون بحث این که چرا به همون دلیل که به نفس عمل نمی کنیم به ظواهر عمل می کنیم همونجا. خب اگر یک کسی گفت نه احتمال عقلی قرینیت هست، نه عقلای عقلی، احتمال عقلی که بله هست، همیشه هست، و اصلا در تعریف ظواهر احتمال قرینیت عقلی موجوده، چون اگر احتمال قرینیت عقلی موجود نبود ظاهر می شد چی؟ نه اشکالم نداره، ما که نگفتیم نیست، ولی اون بحث ظاهره. همین نکته ای که ما هم گفتیم که اگر قراره به احتمالات اهمیت داده بشه، خب به خود ظاهرم عمل نکنید، برای خود مقصود بالابهام، چون ظاهر همیشه همراهش احتمال خلاف، اگر شما احتمال خلاف رو از ظاهر گرفتی ظاهر میشه نه، خود یه ظاهر نیست، پس این احتمال خلاف همیشه هست، ولی این هیچ مشکل نداره و هیچ وقت نیاز نیست ما به نص برسیم. در سیره عقلاست، اونم برای رفع مشکل چی؟ مصلحت عامه، چون عقلا نمیتونن همش نصی حرف بزنن، نمیتونن مثل خبر واحد. بله، اگه ایدئال اینه همه خبرها چی باشه؟ متواتر باشه، ولی امکان پذیر نیست. اصلا ارتباطات و عالم مادی عالم باب تزاحمیه که امکان نداره، دار تزاحمی امکان نداره. لذا عقلا میگن ما به همون خبر واحد اکتفا میکنیم، ولی اینکه احتمال کذب هم درش هست، چون خبر واحد که متواتر که نیست. ولی دیگه برای اینکه کار روزمره و اختلال نظام پیش نیاد و کار روزمره بشر راه بیفته عمل میکنن. شارع هم قبول کرده این سیره رو و عمل کرده. این جواب ما شد. رسیدیم به این نکته که ارتا و حدالک. پس آقا جون، فقط ما این نکته رو گفتیم که احتمال عقلی از احتمال عقلایی جداست، ما احتمال عقلی رو نفی نمی کنیم ولی احتمال عقلایی رو نفی کنیم، مشکلی هم نداره. بله، چرا دیگه؟ نه، سیره عقلا عمل به نفس هست، خود سیره که سیره است دیگه، میگیم عمل عقلا، عمل عقلا الان کجاها هست؟ مصداقاش یکی عمل به خبر واحده، یکی عمل به ظن، اینجوری عمل به ظواهره. خود سیره عقلا که ظنیه، درست ممکنه هم قطعی باشه، اشکال نداره، باید ببینیم دیگه سیره ای که هست چه سیره ای. عمل، بله، یعنی چه عمل؟ میتونه کسی عمل نکنه؟
نه،
عمل نبود تو حجیت. نه نه خب حجیت یعنی چی؟ تعریف حجیت یعنی چی؟ حجیت اصولی، حجیت لغوی. خب دیگه این سوال باید شما دیگه بلد باشید دیگه، تعریف حجیت رو بلدیم دیگه، حجیت لغوی، حجیت اصولی، حجیت منطقی.
خب الان فرق قول مثلا انبارکه
اصلا قول
خدا چیه که
ای باید
انبارکش رو نمیشه؟
این چی؟
الان تو
بعد خود تو امر و نهی حاج آقا امر و امر و الغیث مگه امر و نهی میکنه؟
خب بعد اینجا مثلا امر و نهی کرده
خب عبیدش منبعث میشن دید، باید عبدش باشه، پسرش باشه، منبعث میشه، مشکل نه. نه مقام مولویت مولاست دید،
از حجیت درد میاد؟
نه حجیت رفتی هم نه ربطی به هم ندارد. و اذا اتبح ذلك نستطيع ان نعرف ان هذا التوجيه المذكور للقول بالتخصيص في حجيه الظهور لا وجه له. میفرماید بعد از این توجیهات ما میتونیم با ذرت قاطع بگیم که این توجیه مذکور برای قول به تفصیلی که آقای میرزای قمی در حجیه الظهور گفته وجهی نداره. فانه اكثر ما يثبت به ان نسب القرينه الخفيه بالنسبه الى ما لم يقصد ابهامه امر محتمل غير مستحيل التحقق. نهایت چیزی که ثابت میکنه اینه که این قول اینه که ما چی بگیم؟ بگیم نسب قرینه خفیه برای کسی که مقصود بالابهام نیست محال نیست. ما میگیم محال نیست، لانه لا يقبح من الحكيم ان يصنع مثل ذلك. قبیح نیست که حکیم این گونه عمل کنه، یست مثل ذلك این گونه عمل کنه که چیکار کنه. فالقرینه محتمل عقلا. آقا در ظهور چه من قصد حتی من قصد من لم یقصد فرق نمی کنه، احتمال عقلی قرینه وجود داره. ولكن هذا لا يمنع من ان يكون البناء العملي من العقلاء على القاء مثل هذا الاحتمال. ولی این معنی نمی کنه، این منافاتی و تهافتی با این نکته نداره که عقلا احتمال قرینیت رو چکار کنن؟ لغو کنن، بهش اعتنا نکنن. سواء امکن یؤثر علی هذه القرینه بعد الفحص لو كانت ام لم. چه بتونیم ما با گشتن، حتی گشتن هم نمیخواد، چه ما بتونیم با گشتن به این قرینه برسیم چه نتونیم. همین که یه احتمال قرینیتی اومد عقلا میگن وقت تو تلف نکن، بهش اعتنا نکن. و الا اگر ما بخوایم به احتمال قرینیت عمل کنیم، یعنی باید هر وقت کلام یکی رو شنیدیم بریم مثلا کلام او آقا مثلا یه دو جمله است، یه سه روزم بریم دنبال قرینه بگردیم. و الان اگر مثلا فرض کن روزانه ما چقدر کلام میشنویم، یا یه اصلا معقول نیست، اصلا سنگ رو سنگ بند نمی، نظام اجتماعی بشر به هم نظام بشر میگه نه، ما زندگی ما مگه ما فقط دنبال قریب بیکاریم فقط دنبال قرینه بگردیم؟ بابا ما باید بریم کار کنیم، نون در بیاریم، معاش در بیاریم، به زندگیمون برسیم. صد تا کار برای بشر تو این زمان محدود و عمر محدود و مکان محدود. و یه عقلا از بعضی از اینا در واقع اینو از مصلحت فردی میگذرن به خاطر مصلحت نوعیه. بله ممکنه یه مصلحت فردیه ای باشه، ولی از مصلحت فردی میگذرن به خاطر مصلحت نوعیه. مصلحت نوعیه چیه؟ حفظ نظام. خب این تموم شد. الان یک جواب دیگه ای که آقای مجدمی اشاره کردن گفتیم که الان اون هم هست، ولی جواب در واقع چیه؟ یه شبه نقضیه. این جوریه که شما اگر خطابات رو مختص کنید به مقصود نیم بالافهام، پس این همه این که میگیم قرآن رحمتون للعالمینه، نمیدونم روایات برای همه است، برای تا روز قیامت معتبرن، رسالت پیغمبر عالمگیره، فقط مختص عده‌ای نیست، این حرفا و این روایات رو میخواید چکار کنید؟ بله اینم خوبه، اینم خوبه، ولی بخون نکته ای داره حل میکنه. یعنی آقای میرزای قمی اینو حل کرده، گفته ون خاص نمیده ولی ون مطلق میده با مبنای انسدادش، چون انسدادیه دیگه میرزای قمی. ثم علی تقدیر تسلیم الفرد 4 و بنابراین که قبول کنیم تسلیم بشیم که فرق هست فی حجیت الظهور بین المقصودین بالافهام، که چی میشن؟ که ظهور براشون حجته، و بین غیرهم، که کیان غیرهم؟ غیر مقصودین بالافهام، که ظهور براشون حجت. این نظریه کی بود؟ میرزای قمی. اگر اینا هم قبول کنیم آقا نهایتا سلمنا، خود چکار کنیم؟ فشأن کل شأن فی انطباق ذلك علی واقعنا بالنسبه الی الکتاب العزیز و السنه. بذارید ما این کبرا رو نسبت به خودمون تطبیق بدیم که وضعیت ما به عنوان اینکه ما هم مسلمانیم چی میشه اگر این قاعده میرزای قمی رو قبول کنیم، چی میشه؟ یک، ببینیم کتاب. اما الکتاب العزیز فانه من المعلوم لنا، ما میدونیم، معلوم است، بدیهیه، واضحه، که ان التکالیف التي يتضمنها عامه لجميع المكلفين، تکالیفی که در برگیرنده همه مکلفین، ولا اختصاص لها بالمشافهین، اختصاصی هم به مشافهین ندارد، و به مقتضى عمومها يجب ان لا تقترن بقرائن، و مقتضای عموم عام بودن این تکلیف، مثلا میگه یا ایها الذين امنوا، چی؟ کتب علیکم الصیام. کتب علیکم، خب وقتی کتب علیکم الصیام، خب ما میدونیم عامه، خب اگه ما که میدونیم این عامه، یجب، واجبه که شارع و خداوند متعال الله تقترن به قرائن تخفا علی غیر المشافهین، قرائنی در کار نباشه که شامل فقط مختص مشافهین باشه و شامل غیر مشافهین و مخفی بمونه بر غیر مشافهین، بل لا شک فی ان المشافهین لیس وحدهم، در حالی که ما یقین داریم که مشافهین یقینا در آیات قرآن به تنهایی مقصود بالافهام نیستن، ما اینو یقین داریم. پس ما برای جمع قضیه چی کار باید بکنیم؟ بله، از روایات، از خود قرآن، از آیات، از فلسفه نبوت، از همه چیز. خوبیه. اما سنت بعد چه امتیازی داره مثلا اعراب اون زمان با ماها؟ یعنی اونا هم ما بهترن که مخاطب قرآنن، ما نیستیم. الان یه بار بگید ائمه مخاطب قرآنن، مثل اخباریون یه وجهی داریم، یک فضیل، یک برتری ائمه، خب یقینا برتری دارن، ولی اعراب جاهلیت اون زمان مخاطب قرآنن، ما نباشیم چه چه برتری دارن؟ با خطاب قرآن مثل روایت کنید. نه خطاب، نه الان هر دلیلی تو هم قبول کردی ما قبول داریم، الان بحثش مهم نیست، مناقشه، ولی نه آقای حائری، قرآن ببین مخاطبش چیز نیست، ببین چون قرآن مستقیم حرف نزده، خب با مردم به پیغمبر نازل شده، یعنی از اونجا که کار از بالا درست شده همه رو شامل شده، مثل روایت نیست. این چی کلام میشه؟ کلام یا کلان؟ کلامی؟ بله، اینا بدیهیاتن حاج آقا. ببین در امور بدیهی کسی مناقشه نمی کنه، این که کتاب شامل همه است کسی مناقشه نمی کنه. نه بابا، بدتر از اخباری، خدا را خیلی بده، اخباری اقلا میگه ائمه مخاطبن. ببین ائمه مخاطب بودن ائمه یه وجهی داره، ائمه به خاطر مقام عالی و مقام فلان، مثلا مقامات بالا، فقط اونا میتونن مخاطب خدا باشن، ماهای مش پی سر و پا نمیتونیم مخاطب خدا باشیم، مثلا یه بچی داره، ولی این حد وسط خود نمیتونیم نسبت به خودمون با مثلا با همه مردم هم دیگه، کلهم ناس. بعد هم خطاب هم نفقد چیزها، نه فقط هم مسلمون ها، یا ایها الناسش و عامه، حتی یا ایها الذین آمنوش، بله یا ایها الذین آمنو، خب ما اعتقاد داریم چون که همین روزه و اینها بر کفار هم واجبه، برخلاف ابو حنیفه ما اعتقاد داریم واجبه، ولی اگه انجام بدن ازشون صحیح، چون شرط اسلام رو، ولی نه این که واجب نیست، یعنی الان دارن گناه میکنن، واجب عامه، با اون آیه که میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، پس این آمنو با دو تا مراتب ایمانه. الا اینا بحثای طرف. اما سنه فان الاحاديث الحاكيه لها على الاكثر، هو احاديث هم همیشه اکثر احادیث و روایات ما میبینیم متضمن تکالیف عامه لجميع المكلفين، او المقصود بها افهام الجميع، یا مقصود از روایات لحن روایت اینه که امام میخواد مثلا میگه به همه شیعیان من برسانی. خب امام داره داد میزنه به همه شیعیان من ها، یا مثلا از ما نیست کسی که این کار، از ما نیست خب این عام بله. و قل ما یقصد بها افهام فسق، خیلی کم هست روایاتی که برای افهام کیا هستن مشابهین فی بعض الجوابات علا اسئله خاصه، مثلا یک سؤالی میکنه و امام یه جواب خاصی به اون آقا که خود اون آقا موضوعیت داره، درست یا نه؟ مثلا فرض کن جوابی که امام به مثلا علی ابن یحتین میده که بهش میگه الان تو چکار بکن ها؟ تو الان بمون در وزارت هارون الرشید، تو الان وضو بگیر به شکل سنی. روایات اینجوری داریم دیگه، نامه نوشته. خب اینا خواستن دیگه نسبت به وضعیت فقط التمام، بازم میتونیم مناط بگیریم ولی این موضوعش نسبت به علی ابن. بله. و اذا قصد ذلك، یا اذا قصد اون آقای میرزای قمی دار، فان التكليف ها لابد ای ام غیر السائل بقاعده الاشتراط. قصد یعنی همون امام، اذا قصد الامام ذلك، اگر امام قصد کرد همون مشافه رو در جواب، باز هم ما با یه قاعده عقلی میتونیم عامش کنیم. آی حائری کدوم قاعده عقلی؟ اشتراک الاحکام. لابد ای ام غیر سائل به قاعده الاشتراک، قاعده اشتراک و همه رو میگیره دیگه، این سائل موضوعیتی نداره. و مقتضى الامانه فی النقل و عدم الخیانه من الراوی. بعد ما یه بحثی هم داریم که امانت در نقل، ما یه بحثی داریم نسبت در علم رجال که راوی باید چی باشه؟ نه غیر از ثقه، ثقه خو یه فرضه، غیر امین، خو امین و ثقه خو یکی دیگه. خو چیه اصطلاحش؟ نه یه چیزی غیر محسوس بهش میگن چی اصطلاحاً؟ مضبوط باشه، میگن مضبوط. ضبط یعنی اینکه دقیق کلمه به کلمه امام رو نقل کنه، یکی از خصوصیات راوی. لذا اگر یه راوی مضبوط نبود، یعنی مثلا همینجوری یا حافظه قوی نداشت یا خیلی اینطور سهلنگاری میکرد، و بعضی از روایت ها با اینکه صحیح السندن ولی به خاطر اضطراب در متن ما قبولشون، به اون میگیم اضطراب در متن، یعنی اگر روایتی متنش نخونه. داریم روایت ها اینجور. بله. و عدم الخیانه من الراوی، اینا خو هست. و المفروض فیه ذالک ایونبه علی کل قرینه، فرضم اینه که راوی ما رو آگاه بکنه به هر قرینه ای که دخالت داره در ظهور و ما عدم بیان هامن، و اگرم بیانش نکنه راوی، عدم بیان راوی نسبت به اون قرینه، ما حکم میکنیم به چی؟ به عدم قرینه، یعنی چنین قرینیتی در کار نبوده. خود دیگه ونه و امارت دیگه، چاره هم نیست و هیچ هم نیست، هیچ نیازیست که بریم سراغ علم و سراغ این که بریم، نه. به همین شکل این سیره عقلائیه که ائمه معصومین هم متحد المسلک بودن. این تموم شد. غیر مقصومین بالافهام، همه دیگه هر چیزی که مقصود. سوال خوبی بود که اشاره کردیم هم ما در جلسه قبل. این اشکال دیگه ای که آقای، یعنی شاید یه اشکالی که الان این صحبت ها خوبه ها، ما توضیح دادیم تحلیلمون رو نسبت به ظهور که بحث حجیت ظهور از باب سیره عقلا، ولی جواب نقضی که کمر شکنه که شیخ اشاره کرده در رسائل اینه که آقای میرزای قمی، تو مقصودین بالافهام کیان؟ سوال. یعنی همون برگیرداد شیخ گیراشان، مقصود بالافهام کیان؟ قبول، همه حرفات قبول، مقصودین بالافهام کیان؟ مشافهینن، حاضرین در اون زمانن، حاضرین در اون زمان مثلا امام هست. اگر مقصود حاضرین در زمان امام هست، همین اشکال به غائبین در اون جلسه وارده. با این که مقصود بالافهام هستن، پیغمبر میخواد به کل مردم مدینه یه نکته ای بگه، ولی کیا تو جلسن؟ همه خونیستن. الان بالاخره اینجا فرق بین غائب و مشافه رو میخوای چه کار کنی؟ بله، یه بار بحث معدومین و حاضرینه، قبول. آقا مقصود بالافهام حاضرینن، معدومین یه فکری برای خودشون بکنن، یعنی اونایی که تو این زمان نیستن. یه بار نه، خب این منظورت نیست، یعنی مقصود بالافهام اگر این خوبه ولی اگر این شد مقصودت که گفتی حاضرین در زمان، خب اونایی که مشافه نیستن، چون مقصود بالافهام تو ادعات با استدلال دوتا دوی، خیلی قشنگه این شیخ اونجا واقعا ملایی کرده. مدعات ها حاج آقا، مدعا با دلیل نمیخونه، مدعات چیه؟ مقصود بالافهامه. بعد میگی چرا مقصود بالافهام فقط ملاکه؟ چون میگه یه قرائنی هست که، ببین دلیل چیه؟ یه قرائنی هست که معدومین اون قرائن بشون ها نمیرسه. حرف خوبیه. میگیم خب غائبین هم همینجوره، غائب تو جلسه مقصود بالافهام هست، چون تو میگی مقصود بالافهام یعنی زمان اون زمان، خب غائب تو جلسه نیست، مقصود بالافهام هست، ولی دلیل شامل اون میشه، یعنی دلیل اهم از مدعا گیر میکنه. اگر منظورت مقصود بالافهام فقط مشافهین در جلسه است، این لا یقل به احد، که بگیم آقا جون فقط مقصود بالافهام کسیه که همین چند نفری که تو جلسه نشستن، بعد هی هم عوض میشن چون جلسات جمعیتش کم و زیاد میشه. اصلا این نمیشه بگیم که پیغمبر فقط مقصودش یه بار این 5 نفره، برای روز این 5 نفره، برای نماز اون 10 نفره، برای زکات این 30 نفره، برای چه اسلامی شد که هی عوض بدل میشه. بالاخره مقصود بالافهام، بله، وجه خوبی که مقصود بالافهام میتونه داشته باشه اینه که بگی زمان پیغمبر، ولی معدومین یعنی نسل‌های آینده دیگه جزء مقصود بالافهام، یه حرف خوبیه، ولی دلیلش ناقصه، چون دلیلش شامل غائبین هم میشه. میگم تو با میرزای قمی رفاقت داری یا نسلت میرسه بشه؟ خب چرا کتابت مشکل نداره، کتاب گفتیم نه، ایشون میگه نداره، ایشون میگه تک کتاب مقصود بالافهامش کیان؟ قاری کتاب، هر کی تا 1000 سال دیگه. نه معلوم نیست، شاید احتمال قرینی، نه دیگه احتمال هست، نه دیگه دلیل حاج آقا، ببین اینجوری نمیشه بحث کرد. نه اگه آقا جون میدونم 10 تا قرینه به ذهنتون میرسه، ولی اون قضیه مثل تعریف فیلم دیگه، خود دلیل ایشون خونه، اگه سیره عقلا شد دلیلت که اصل تفصیل ایشون خرابه بابا. میدونم، ببین اگر گفتی سیره عقلا بیار بالاتر، اصلا اصل استدلال ما داریم نقضی جواب میدیم، ببین حلیمون میشه سیره عقلا، الان نقضی بودیم، الان بعد خدمتتون. حجیت ظواهر کتاب یکی دیگه از بحثایی که ما مطرح میکنیم سر حجیت ظواهر کتابه. باز هم اینجا یه اشکالی آقایون اخباری الان وارد کردن، الان با اخباریون هم گرفتار میشه. اخباریون میگن ظواهر کتاب حجت نیست، فقط برای کیا حجته؟ ائمه معصوم. که این واقعا من نمیدونم دیگه، ضعف معرفت شناسی و معارف دین ائمه معصومی که بحثشون جدا، نیازی به این الفاظ و بله الان اینا رو بکنید. خب یعنی این اشکالات ریشه معرفتی داره بعضن ها، که اینجور اینا خواستن ائمه رو جدا کنن، ولی ائمه رو آوردن پایین به جای اینکه ببرن بالا. این بالا بردن ائمه نیست، این پایین آوردن ائمه. حالا کار نداره. بالاخره بریم سراغ بحث اصولی خودمون. نسب الی جماعت من الاخبارین القول بعدم حجیت ظواهر کتاب العزیز، نسبت داده شده که بعضی از اخبارین گفتن که ظواهر قرآن حجت نیست. و اکدو، تأکید کردن، انه لا یجوز العمل بها من دون ایرد بیان و تفسیر لها من طریق آیه، هیچ جائز نیست ما عمل کنیم به آیه ای مگر ذیل اون آیه چی باشه؟ روایتی که بیان کننده و تفسیر کننده اون آیه قرآن باشه. لذا اگر یه روایتی ذیل یه آیه نداشتیم ولی اون آیه چی باشه؟ اقیم الصلا باشه، میگم بهش دست ها نزن. اقول ان القائلین بحجیت ظاهر کتاب. بعد آقای مظفر میاد دوباره یه کار خوب میگه، ببینیم مقصود اینا چیه واقعا. الان خب مقصود اینا ممکنه مثلا 4 تا فرض داشته باشه، 3 تا فرض داشته باشه، یکی یکی فرضا رو بررسی کنیم. فرض اول از مقصود این آقا، اینا واضحن دیگه، ما زود بخونیم بریم. لا یقصدون حجیت کل ما فی، شاید منظورشون این باشه که هر چی که در قرآن ظاهرش حجت نیست. و فیه آیات محکمات و اخر متشابهات، ولی المتشابهات لا یجوز تفسیرها بالرأی، آیات متشابه را کسی حق رأی تفسیر برأی. ولكن التمييز بین المحکم والمتشابه، خب الان کدوم آیه محکمه کدوم آیه متشابه؟ جدا کردن محکم از متشابه لیس بالامر العسیر، امر سختی علی الباحث المتدبر، بر کسی که میخواد آدم متدبریه. اذا کان هذا ما یمنع من الاخذ بالظواهر التي من نوع المحکم، اگر این منظورشونه که این استدلال ما هم قبول داریم، ولی این مانع از اخذ به ظواهر محکمات، بعد محکم رو از متشابه هم به راحتی میتونیم، مثلا اقیم الصلا محکمه، بله متشابهات مثلا مثل چی هست؟ مثل آیاتی که واقعا ها حاج آقا متشابهات، مثل چی متشابهات ها؟ مثلا ید الله فوق ایدیهم برا الان یدی ها، یا مثلا این که کان عرشو علی الماء، یعنی چی کان عرشو علی الماء؟ این چیزا دیگه، ای آیاتی که اینا مثلا متشابه هست. خب بحث دیگه، من بحثای قرآنی هست که ملاک محکم چیه، ملاک متشابه چیه، بحثای مفصلی هست. ولی بالاخره اگر کسی که میگه آقا ظواهر کتاب حجته، کسی این وره خودمون، ما که میگیم ظواهر کتاب حجته، منظورمون اینه که محکماتش حجته، متشابهاتش و کار یک. دو، لا یقصدون ایضا، اونهایی که میگن حجیت کتاب، ظواهر کتاب حجته، منظورشون این نیست که لا یقصدون بالعمل بالمحکم من آیاته، همون آیات محکم رو که ما میگیم به ظواهرشون عمل کن، جواز التسرع بالعمل، منظورمون این نیست که ما زود عجله کنیم بریم به آیه محکم عمل کنیم. من دون فحص کامل عن کل ما یصلح لصرفه عن الظهور، قبل از این که ما بریم فحص کنیم و جستجو کنیم، اونم جستجوی کامل، از چیزی که صلاحیت قرینیت داره برای صرف، قرینه صارفه، لصرفه یعنی قرینه صارفه، قرینه ای که مانع بشه از ظهور کتاب و سنت، که این قرینه یا النحو ناسخه یا مخصصه یا مقیده یا قرینه مجازه. بله، پس ما که میگیم که آیات قرآن ظهورشون حجته، بعد اولا محکمات، ثانیا اول قبل اینکه عمل کنیم باید بریم چی بخونیم؟ کلی قرینه بگردیم، روایات رو بگردیم. پس بدون فهم عمل به قرآن جائز. سه چی؟ لا يقصدون ايضا انه يصح لكل احد ان ياخذه بظواهره وان لم تكن له سابقه معرفه وعلم، هر کسی هم به ظواهر قرآن نمیتونه عمل بکنه. بابا ظواهر قرآن برای کی حجتن؟ میفرماید که يصح لكل احد، ان لا يصح، لا يقصدون يصح لكل احد، مقصودشون این نیست که صحیح باشه که ما هر کسی از راه برسه بتونه به ظواهر قرآن عمل کنه. و الا اگرچه حتی اگر سابقه معرفت و علم و دراست لکل ما یتعلق به مضمون آیات، در رابطه با مضمون آیات نداشته باشه، پل عامی باشه، پل عامی لیس له ان یدعی فهم و ظواهر کتاب، آدم عوام ادعا بکنه آقا من ظواهر قرآن رو میفهمم والاخذ بها و بهشون اخذ میکنم و نیازی به تقلید از مرجع تقلید نداره، ما اینا رو قبول داریم، حرفا چیه؟ بله. اینا کسانی که میگن حجیت قرآن ظواهر قرآن حجته، منظورشون با این سه شرط، نه نه با این سه شرط میگن ظواهر قرآن حجت. آقا ظواهر قرآن حجت است مطلق یا با سه شرط؟ سه شرط. آه دیگه، یک محکمات منظورمونه، نه همه آیات. پس ظواهر متشابهات حجت نیست. دو، بعد الفهم. سه، برای کی حجته؟ برای عالم نه عامی. خب بله، حالا اینم هست دیگه، بله درسته، حالا اینم به ذهن بود و حالا انشاءالله ببینیم چی میشه و ببینیم دلیل خاص داریم، دلیل بر شرط سومی که ایشون گفته چیه دلیلمون. بله قبول داریم که باید طرف حتما اگر بخواد قرآن رو بخونه، شرایط نه فقط قرآن، هر ظاهری باید شرایط فهم ظاهر رو داشته باشه، مثلا ادبیات عرب بلد باشه، نه این که مثل بعضیا میگن آقا ما تقلید نمی کنیم، میگیم احکامو از کجا به دست میارید؟ میگن از قرآن. میگیم قرآن یعنی چی؟ من عربی بلدی؟ میگن ترجمه میخونیم. بهشون میگیم بابا خب ترجمه میخونید پس مقلد مترجم شدی، حرفی نزنید، باید هم مقلدی. بله ما الان این دارو جیوهایی که بهشون میگفتیم خوشکال دارم تقلید و اینا اشکال ندارم، شما چکار آخونده دارید، برید شما ادبیات عرب بخونید قوی، بعد معانی بیان بخونید قوی، بعد نمیدم اینو بخونید قوی، تاریخ بخونید قوی، شأن و نزول بخونید قوی، اقوال علما رو بخونید قوی، نمیدونم اینو بخونید قوی، اینا رو بخونید ها، بعد اشکال نداره. و الا اگر شما مثلا ادبیات عرب نمیخونی میگی میخوام برم ترجمه بخونم، ترجمه گفته میفهمم عمل میکنم، خودتو شدی مقلد مترجم، پس چون خود ترجمه هم فرق میکنه، اونم برداشت خودشو نوشت، خب این که نمیشه. و هذا الامر لا اختصاص له بالقران، این شرایطی که گفتی و مختص قرآن نیستن، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العاليه والامور العلميه. خواسته الان سیر و عقلاییشو درست کنه آقای داره. ایشون میگه بابا جون این که من میگم فقط علما ظواهر بلا علما، این برای هر مجموعه علمیه، یعنی شما وقتی یک کتاب علمی بدی دست مردم ظواهرش برای کیا حجته؟ ها؟ برای اون عالم اون رشته. آقا یک کتاب فیزیک زدی جلوی مثلا بقالی، بخون ظواهرش حجته برات. خب بابا ظواهر این یه قرائن اینطور تخصصیه، معارف عالیه و امور علمی اینجوره و هو يتوخى الدقه في التعبير. بله اون هم نیازمند دقت در تعبیره. حالا این توقع یعنی قصد کردن و حالا این معنای لغوی اصیلش یه معنای اینجوری داره، در برگیرنده مثلا، نیازمند مثلا، نیاز به قصد، از اصل میاد دیگه، از اخوت میاد، یعنی این رابطهش مثل یه اخوی مجازیه دیگه، یه مثل دو تا برادر به هم نیاز دارن، این همینطور نیازمند دقت است. الا ترى ان لكل علم اهلا يرجع اليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم. اینو ببینی هر علمی اهلی داره، متخصصی داره، اگه بخوای بفهمی باید مراجعه کنی به آن. خاصه سیر و عقلایشو درست کنه حاجا ها. الا منظورم اینه که از صناعتش خارج نشده بنده خدای مظفر. الان اون بعد نقاش سقرویه، ولی ایشون حواسش بوده. الان این خیلی مهمه برام. و ان له اصحابا يؤخذ منهم آراء ما في من المؤلفات. و اصحابی داره اون علم که مؤلفات از اونها، از اون اصحاب و از اون به قول معروف درس خونده های اون مکتب اخذ میشه. مع ان هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام واصول. بله باز هم همین کتب و مؤلفات هم ظواهرشون باز هم همون قواعد کلی ظهور و قواعد کلی لغت درشون جاریه، ولو اینکه کتاب طب و فیزیک باشه. و سنن اهل المحاوره، سنن اهل محاوره هم رعایت میشه، فهم میکنه. و هی حجتون علی المخاطبین بها و حجتون علی مؤلفیها، هم برای مخاطبینش حجته، هم حجته بر مؤلفین اون کتابه. ولكن لا یکفی للعامی ان یرجع الیها لیکن عالما بها. ولی عامی، بله، اول این جواب آقای، بله، همون کتاب فیزیک هم قواعد چی رو رعایت کرده؟ ظواهر رعایت کرده، یعنی خود نویسنده کتاب فیزیک هم خود همین مردم و عقلاست، ولی یک سری به قول معروف مفاهیمی در این کتاب، مفاهیم نه بحث لفظ، مفاهیمی در این کتاب هست که لا یکفی للعالم ان یرجع الیها، عامی اگر بخواد یادشون بگیره خوندن کتاب باعث یادگیری نمیشه، او یحتج بها او یحتج بها علی به غیر، مگر اینکه تلمذتن به غیر تلمذتن علی احد من اهلها، مگر اینکه بره چکار کنه؟ تلمذ کنه، شاگردی کنه. ولو فعل ذلك هل تراه لا یؤنب علی ذلك ولا یلام، بله اگر این کارو کرد، لو فعل ذلك دیگه کسی سرزنشش نمیکنه. یؤنب از انابه و باز هم یه سرز معنای سرزنش داره. ولا یلام کسی هم ملامتش نمیکنه. پس آقا عامی اگر مستقیم گفت من میخوام فیزیک دان بشم، رفت از یه کتاب فروشی 100 تا کتاب فیزیک خرید، نشست خون، خب این دیوونه ای میشه. ولی الان مکانه یه کسی نابغه است، ولی عوام معمول نه، ما بحث ظهور میدونم، الان ما ندار قرآنی میخوام شرط سوم جا بندازیم، این هادا امرون مبر میگرده به چی؟ به شرط سوم. الان میگم خدمتون، و کل ذلك لا یسقط ظواهرها عن کونها حجتا فی نفسها، تمام این مسائلی که ما گفتیم ظواهر اون کتاب از حجیت ساقط نمیشه. ولا یخرجوا عن کونها ظواهر یصح الاحتجاج بها، و این ظواهر خارج نمیشن از این که یک کسی بهشون احتجاج بکنه، یعنی ظواهرن حجتن قابل احتجاجن، هیچ مشکلی هم. بله ما گفتیم کتاب ها دو نوعن، خوب دقت کن، کتاب ها یک سری کتاب ها برای مخاطب عامه قبول، ولی یک سری کتاب ها برای مخاطب خاصه، نه ظواهرش، مفاهیم علمیش. بابا یه مفاهیمی هست ها، مثلا فرض کن مفهوم حرکت، مفهوم علت و معلول، و عوام از علت و معلول چی میفهمه؟ مفهوم مثلا انتگرال در ریاضی چی میدونه انتگرال یعنی چی؟ لیمیت، اینا اصطلاحاتی هستند که ظواهره در ریاضی، ولی باید چی کار کنیم؟ باید بری یاد بگیری پیش یه استادی، چی نمیفهم؟ بله استش و بودش و ازش و نمیدونم همه اینا ای کلماتش خواهم ظهور رو دارن، ولی بحث باز هم، یعنی من باید بگم اینجا برای ست درستش کنیم، یعنی بگیم آقای مظفر اینو اینجوری میگی خراب میشه، مثل آقای زاره بهت اشکال میگیره، ولی تو بیا اینجوری بگو که بابا نه اینکه ظواهر با اونجا ظواهر حجت نیستن، ظواهر حجتن، ولی یه سری مفاهیم هست که این مفاهیم ربطی به لفظ نداره، این مفاهیم فرا زبانیه، فرا لفظیه، اصلا این مفاهیم باید یاد بگیریم، اصلا بحث معرفت، اصلا ربطی به لفظ، تو تا اون مفاهیم رو یاد نگیری لفظی که دلالت برو، یعنی لفظ برات مبهم نیست، چی برات مبهمه؟ معنا. لفظ ظهور خودشو داره بنده خدا، ولی تو مشکلی تو معناست، بابا معنا رو بلد نیستی، مثل که یه آدم کوری بخوای بهش بگی آقا، یه کوری بهش گفتن آقا قو سفیده، گفت سفید یعنی چی؟ یه قویه براش آوردن دست کشید، دید نرمه، گفت سفیدی پس یعنی نرمی، اصلا معنا رو نداره، مشکلش با لفظ. اینجا اگه من به نظرم آقای مظفر باید اینو درست میکرد، شاید منظورش همین باشه، درستش چیه حاج آقا؟ برای اینکه اشکالای زاره هم به وارد نشه، یعنی اشکالشو خوبه، اینه که بگیم اینجا منظور اون بابا مشکل با معنا داریم نه لفظ، چون انو یادش نگرفتیم، یک معناییه ریاضی، فیزیک، طب، مفاهیم فلسفی، مفاهیم فقهی فرق نمی‌کنه، یا بلدش نیستیم بریم یاد بگیریم ظواهر می‌فهمیم، اصلا نوبت به ظهورم نمی‌رسه. و علی هذا فالقرآن الکریم ف فالقرآن الكريم اذ نقول انه حج على العباد، قرآن بری سراغ قرآن، قرآن حجت بر عباد. فلیس معنا ذلك ان ظواهر و کلها هی حجه بالنسبه الى كل احد. پس این که میگیم ظواهر قرآن حجت، نه منظورون برا کل احده، حتی بالنسبه الى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفه، حتی نسبت به کسی که به قول معروف یاد نگیره، زاد نداشته باشه، برداشتی و توشه ای نداشته باشه از علم و معرفت، نه ظواهر نسبت به این آقا حجت نیست. و حین اذن نقول لمن ينكر حجیت و ظواهر الكتاب. آقای آذرنیا، آقای آقایی، آقای امینیان و